با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 3. خصوصیات لازم برای خادمین کلیسا. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: شماسان که دستیاران کشیش کلیسا هستند باید مانند او اشخاصی محترم باشند. ایشان نباید درو، مشروبخوار و یا پول دوست باشند. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، کلمه شماسان همان کلمه خادمان یا خدمتگزاران می باشد. پولس و اپولس با کلمه خادم معرفی شدند. در انجیل متا فصل 20 آیه 28 خداوند عیسی مسیح به عنوان خدمتگزار نامیده شده است. در رومیان فصل 13 آیه 4 مقام‌های اداره کننده کلیسا به عنوان خادمین یا خدمتگزاران نامیده شدند و در نامه دوم قرنتیان فصل 11 آیه 15 از کلمه خدمتگزاران شیطان استفاده شده است. بنابراین شماس، خادم، خدمتگزار یک واژه عمومی برای همکار یا دستیار می باشد. در اعمال رسولان فصل 6 به اتفاق اشاره می شود که فکر می کنم مقام شماسی یا خادمین در کلیسای اولیه از آنجا شروع شد. اما حتی کلمه یونانی شماس یا خادم در آن فصل به کار برده نشده است. ولی یقین دارم که بر طبق کتاب مقدس دلایلی داریم که بتوانیم بگوییم آن مردان در واقع خادمین کلیسا بودند. با اینکه یک خادم یا شماس به امور مادی و عمومی کلیسا رسیدگی می کند، ولی بایستی فردی شایسته از نظر روحانی باشد. امروزه مشکلی که در بسیاری کلیساها وجود دارد این است که انتخاب یا انتصاب شماسان و خدمتگزاران کلیسا بر پایه توانایی‌های فیزیکی و تجربی آنان می باشد، به جای اینکه به دقت به خصوصیات و ویژگی‌های روحانی آنان توجه شود. فکر می‌کنیم که چون شخصی از نظر شغلی یا اجتماعی فردی موفق است، می‌تواند یک شماس یا خدمتگزار خوب کلیسا نیز باشد. افراد زیادی هستند که فقط با در نظر گرفتن این نوع توانایی‌های دنیوی و اجتماعی به عنوان خادمین کلیسا انتخاب شدند. تاکنون تلاش کردم در بررسی نامه اول تیموتائوس بر روی این نکته تاکید کنم که کلیسای محلی سازمانی است که بایستی خود را در اجتماع نمایان و آشکار سازد و در انجام این کار با انواع موضوعات عادی و روزمره اجتماعی روبرو می شود. باید به مشکلات مربوط به ساختمان محل مراسم کلیسایی توجه کنید. باید به وضعیت گرمایی و روشنایی محل برگزاری جلسات کلیسا و انواع موضوعات مختلف مادی و فیزیکی رسیدگی نمایید. نظافت و مراقبت از ساختمان و توجه به تعمیرات لازم اهمیت دارند. اما به هر حال موضوع مهم و اصلی این است که کلیسا با این همه کارهای لازم هنوز یک خدمت روحانی در اجتماع دارد. اغلب توانایی و قابلیت‌های تجربی، مادی و عمومی را در جایگاه اول قرار می‌دهیم و به ظواهر کلیسا بیشتر توجه داریم. ولی باید دقت کنیم که افرادی که در مقام‌های خدمتی گوناگون هستند، افرادی شایسته از نظر روحانی در خدمت خود باشند. شخصی چنین گفته است: وقتی کلیسایی تحت تأثیر و در ارتباط با امور دنیوی قرار بگیرد، دیگر در تماس و ارتباط با دنیای دیگر نخواهد بود. من با این سخن 100% موافقم. تا زمانی که بر روی جنبه‌های روحانی کلیسا تاکید نشود، یک کلیسا نمی‌تواند از نظر مادی و فیزیکی به درستی در این دنیا عمل کرده و موفق باشد. بنابراین شماسان، خادمین یا خدمتگزاران کلیسا بایستی دارای قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص روحانی باشند. باید شخصی قابل احترام و دارای رفتار شایسته باشد. نبایستی درو و ریاکار باشد. باید شخصی صادق بوده و سخنانش قابل اعتماد باشد. خطرناک است وقتی که شخصی سعی می کند هر فردی را راضی کند و جرأت ندارد بر روی آنچه باور دارد بایستد. بایستی میان سازشکاری و دیکتاتوری به یک شخصیت متعادل رسید تا بتوان به عنوان یک خدمتگزار یا خادم در کلیسا خدمت کرد. شماس یا خادم نباید مشروب خوار باشد. همانطور که در این آیه نوشته شده، باید به این نکته توجه کرد. کتاب مقدس خودداری از مصرف مشروبات الکلی را تعلیم می‌دهد و این موضوع مهمی است. فکر نمی‌کنم که کتاب مقدس پرهیز کامل یا به اصطلاح حرام بودن مطلق مشروبات الکلی را عنوان می‌کند، چون در آن روزگار مواد دارویی مفیدی نبودند و پزشکی پیشرفت زیادی نکرده بود و از شراب الکلی به عنوان دارو استفاده می شد. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 23 پولس به تیموتائوس می گوید که کمی شراب بنوشد، چون مبتلا به نوعی بیماری معده بود. حتی امروز نیز بسیاری از داروهایی که استفاده می کنیم دارای مقداری الکل می باشند. مشکلی که در ارتباط با سوء استفاده از الکل در جوامع امروزی وجود دارد، این است که از آن به عنوان شراب یا نوشیدنی معمولی استفاده می شود. به نظر من کلیسا باید پرهیز کامل مشروبات الکلی را تعلیم بدهد، چون به طور وسیع مصرف الکل رایج شده و بسیاری افراد معتاد به شرابخواری هستند. فکر نمی کنم که یک مسیحی بایستی از مشروبات الکلی به عنوان نوشیدنی استفاده کند. شماس یا خادم کلیسا نباید پول دوست و حریص باشد. در اینجا به خطر پول دوستی اشاره می شود. خدمتگزار کلیسا بایستی فردی امانتدار باشد و صادقانه پول و سرمایه کلیسا را به کار ببرد. هیچ چیزی بدتر از این نمی تواند به کلیسا صدمه بزند که اتهامی نسبت به یک خادم کلیسا زده شود که از پول و سرمایه کلیسا سوء استفاده کرده است. پولی که به عنوان هدایای مالی به کلیسا داده می شود، بایستی با دقت و مراقبت کامل صرف همان هدفی شود که داده شده است. در طول تجربیات سالیانه خدمتم در کلیساها دیدم که در اغلب کلیساهایی که می شناسم، افرادی خدمت می کنند که امانتدار و صادق هستند. ولی یک اقلیت کوچک از افراد ناصادق و نادرست می توانند آبها را گلالود کرده و باعث ایجاد مشکلات فراوان شوند. اگر فقط یک چیز باشد که کلیسا باید به دنیا نشان دهد، این واقعیت است که در ارتباط با امور مالی با صداقت و درستی رفتار می شود. رسیدگی امانتدارانه و صادقانه در ارتباط با هدایای مالی کلیسا بسیار مهم است. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم: بلکه باید با تمام وجود مسیح را که منبع مخفی ایمانش است پیروی کند. منظور از مسیح منبع مخفی ایمان مکاشفه پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح می باشد. وقتی پولس از ایمان صحبت می کند، به طور کلی و عمومی از ایمان سخن نمی گوید، بلکه منظور او اصول ایمان است که یک خادم بایستی آنها را شناخته و در زندگیش پیروی و عمل کند. او از آنها به عنوان یک راز یا منبع مخفی صحبت می کند، چون این اصل در عهد عتیق مکاشفه نشده بود ولی اکنون در عهد جدید آشکار شده و قابل شناختن می باشند. در کتاب اعمال رسولان به ما گفته شده که کلیسای اولیه به تعلیم رسولان توجه و عمل می کرد. تعلیم رسولان همان اصول ایمان بود که کلیسای اولیه به آن اعتقاد داشت. این اصول اعتقادی و ایمانی بایستی ایمان کلیسای امروزی باشد و کلیسا باید آن ایمان را در دنیا نمایندگی و معرفی کند. امروز افراد زیادی یافت می شوند که فکر می کنند ایمان مسیحی قدیمی شده و یک اصطلاح از مد افتاده است و باید تغییر داده شود. مدتی پیش نویسنده‌ای در مجله‌ای نوشته بود که باید فهرست جدیدی در مورد گناهان جدی و مضر امروزی تهیه کرد و سپس فهرستی را ارائه می‌دهد و بعضی از گناهانی که معرفی می‌کند با آنچه کلام خدا گناه می‌شمارد فرق دارد و تعدادی از گناهانی را که کتاب مقدس به عنوان گناه معرفی کرده در آن فهرست قرار نمی‌دهد و با این توضیح که این نوع مفاهیم دیگر امروزه به عنوان گناه از دید جوانان یا افراد مسن درک یا برداشت نمی شود و بایستی از کلمات مدرن و قابل فهم جامعه امروزی استفاده کرد. البته در پایان مقالش نوشته که به هر حال بایستی از گناه نجات پیدا کرد. با اینکه در این مقاله سعی شده بود تعدادی از گناهانی را که کتاب مقدس معرفی کرده حذف کند، ولی به طور کلی با این موضوع موافقم که گناه چیزی است که باید از آن نجات یافت. اما همچنین باید تأکید کنم که گناه به هیچ وجه تغییر نکرده است. هر چه بخواهید آن را بنامید، آنچه کتاب مقدس نامیده است هنوز هم گناه است. ذات و طبیعت انسانی هنوز طبیعت انسانی و نفسانی است. همچنین ویژگی ها و خصوصیات روحانی که کتاب مقدس برای خادمین و مقامات کلیسایی معین کرده بایستی امروز نیز هنوز مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. اگر کلیسا می خواهد خداوند عیسی مسیح را اینجا روی زمین نمایندگی و معرفی کند، همچنین ویژگی ها و خصوصیات روحانی که کتاب مقدس برای خادمین و مقامات کلیسایی معین کرده بایستی امروز نیز هنوز مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود اگر کلیسا می خواهد خداوند عیسی مسیح را اینجا روی زمین نمایندگی و معرفی کند. کلیسا و مقامات خدمتی آن باید اصول عهد جدید را رعایت کرده و حفظ کند و بر طبق همان اصول ایمانی رسولان عمل کرده و گناهانی را که در کلام خدا به طور واضح و آشکار گناه نامیده شده اند به عنوان گناه از دید خدا پذیرفته، از آنها دوری کرده و به دنیای امروزی نیز در مورد آنها هشدار دهند. با توجه به هشداری که در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2 درباره توجه به وجدان پاک داده شده، یک شماس یا خادم کلیسا بایستی با تمام وجودش نسبت به ایمانش وفادار بماند. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 10 می‌خوانیم: اما پیش از آن که کسی را به مقام شماسی بگماری، اول وظایف دیگری در کلیسا به او محول کن تا خصوصیات و توانایی‌های او را بیازمایی. اگر از عهده وظایفش به خوبی برآمد، آنگاه او را به شماسی منصوب کن. یک فرد نباید مدت کوتاهی پس از اینکه ایمان آورده و به کلیسا ملحق شده، مقام یا خدمتی را بر عهده بگیرد قبل از اینکه مشخص شود آیا همان شخصیتی را دارد که در اینجا در ارتباط با خصوصیات لازم یک خادم نوشته شده است. اکنون پولس در مورد همسر شماس یا خدمتگزار کلیسا نیز نکاتی را بیان می کند. او نیز باید دارای خصوصیات شایسته‌ای باشد. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 می خوانیم: همسر شماسان نیز باید محترم و با وقار باشند و درباره دیگران بدگویی نکنند، بلکه خیشتندار و قابل اعتماد باشند. او نیز باید قابل احترام بوده و رفتاری ملایم و آرام داشته و زنی جدی باشد. نبایستی درباره دیگران بدگویی کند که منظور این است نباید غیبت کننده و سخنچین باشد. یک زن غیبت کننده که همسرش خادم کلیسا باشد می تواند زحمات و مشکلات زیادی را در کلیسا به وجود آورد. در اینجا نیز در مورد همسر خادم کلیسا به هوشیار و خیشتندار بودن اشاره شده است. او بایستی شخصی قابل اعتماد در هر چیزی باشد. او باید نسبت به شوهرش، به عیسی مسیح و به امور خدمت کلیسایی وفادار و ایماندار باشد. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: شماس باید فقط یک زن داشته باشد و نسبت به او وفادار بوده، سرپرست خوبی برای خانواده خود باشد. شماسانی که خوب خدمت کنند، اجر خوبی به دست خواهند آورد، زیرا هم مورد احترام مردم خواهند بود و هم ایمان و اعتمادشان به مسیح نیرومندتر خواهد گردید. شماسان یا خدمتگزاران کلیسا باید همان خصوصیات شخصی و خانوادگی را داشته باشند که در ارتباط با خصوصیات لازم برای کشیشان یا ناظرین کلیسا گفته شد. خوب خدمت کردن می تواند به معنای برجسته بودن در خدمت باشد. به عبارت دیگر، شماس و خادمی که خوب خدمت می کند به عنوان فردی قابل اعتماد شناخته خواهد شد. او شخصی است شجاع در ایمان و اعتماد به خداوند، یعنی یقین و جرأت کافی برای شهادت دادن به ایمانش را دارد. به یاد آورید که یک شماس یا خدمتگزار کلیسا بایستی در ابتدا یک شخصیت شایسته از نظر روحانی داشته باشد. شخصی را می شناختم که از او خواسته شد مقام نظارت و همکاری با کشیش را بر عهده بگیرد، ولی او موافقت نکرد چون فکر می کرد از نظر روحانی هنوز رشد کافی نکرده و کتاب مقدس را در حد لازم نمی شناسد. اگر این موضوع حقیقت داشت، پس او همچنین نبایستی به عنوان خدمتگزار کلیسا نیز خدمت می کرد. ولی او به عنوان یکی از خادمین کلیسا انتخاب شده بود چون از نظر شغلی شخصی موفق بود. نکته مهم این است که کشیشان یا ناظرین کلیسا و همچنین شماسان و خدمتگزاران در کلیسا بایستی دارای ویژگی‌ها و خصوصیات روحانی لازم باشند قبل از اینکه به آنها اجازه داده شود کلیسای عیسی مسیح را در این دنیا نمایندگی و معرفی کنند. گزارش پولس به تیموتائوس. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 14 می‌خوانیم: با اینکه امیدوارم به زودی نزد تو بیایم، اما این نکات را می‌نویسم. پولس در مقدونیه بود و تیموتائوس در افسوس اقامت داشت. پولس امیدوار بود که بتواند به زودی به نزد تیموتائوس برود. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم: تا اگر آمدنم به تأخیر افتاد، بدانی چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کنی، کلیسایی که خانه خدا و ستون و پایه حقیقت است. من این آیه را به عنوان آیه کلیدی در این رساله انتخاب کردم، چون نامه اول تیموتائوس کتابی در مورد نظم و ترتیب کلیسایی است. در حالی که پولس به مسافرت رفته برای تیموتائوس چنین می نویسد: تا اگر آمدنم به تأخیر افتاد، بدانید چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خداوند زنده انتخاب کنی، کلیسایی که خانه خدا و ستون و پایه حقیقت است. اکنون بیایید به چند نکته مهم در رابطه با این آیه توجه کنیم. کلیسای خدای زنده. پولس در مورد یک کلیسای واقعی و زنده صحبت می کند. ستون و پایه حقیقت. ستون پایه و بنیادی محکم و استوار است. منظور این است که کلیسا مانند یک ستون و بنیادی برای حقیقت است. اگر مقامات کلیسا حقیقت را نمایندگی و معرفی نکنند، کلیسا هیچ پایه و اساسی ندارد و نمی تواند برای حقیقت و راستی خدا بایستد. بعضی افراد ادعا میکنن که نماینده حقیقت و راستی هستن، ولی در واقع شیوه و روش زندگی آنان حقیقت را نمایندگی و معرفی نمیکند. خدمتگزاری را در کلیسایی میشناختم که همیشه کتاب مقدس بزرگی را همراه خود داشت، اما فردی بود که نمیتوانستید به او اعتماد کنید. زندگی و صداقت او مورد شک و تردید بود. او به آن کلیسایی که در آن خدمت می کرد ضربه زد و باعث خراب شدن شهرت آن کلیسا شد. پولس این سخنان را می نویسد تا به کلیسا بگوید چگونه بایستی عمل کند تا بتواند حقیقت خدا را در جامعه و دنیای امروزی نمایندگی و اعلام کند. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16 می خوانیم: واقعاً که خدا پسندانه زندگی کردن کار آسانی نیست، اما به کمک مسیح این امر امکان پذیر است، زیرا او مانند یک انسان به دنیا آمد و ثابت کرد که روحی پاک و بیگناه دارد. فرشتگان او را خدمت کردند و مژده آمدن او در میان ملت‌ها اعلام شد. مردم همه جا به او ایمان آوردند و او بار دیگر به جلال و شکوه خود در آسمان بازگشت. این آیه شاید شامل یکی از قدیمی ترین اصول اعتقادی کلیسا باشد. بعضی فکر می کنند که در اینجا متن یکی از سرودهای کلیسای اولیه نوشته شده است. شیوه بیان این آیه نشان دهنده کاملا مشخص و آشکار بودن حقایق آن است. در ترجمه دیگری از این آیه چنین نوشته شده است: هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. روح القدس حقانیتش را ثابت نمود. فرشتگان او را دیدند. مژده او در میان ملت‌ها اعلام شد. در جهان مردم به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا ربوده شد. راز آیین ما بزرگ است. راز خدا این است که خدا در شخص عیسی مسیح به این دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم وارد شد. مجازات گناهان را پرداخت کرد و زنان و مردان را خدایی ساخت، یعنی به طوری که خدا می پسندد. خدا به صورت انسان ظاهر شد. او مانند یک انسان به دنیا آمد. مطمئناً در اینجا پولس به دنیا آمدن مسیح از طریق یک دختر باکره را تعلیم می دهد، ولی او همچنین درباره وجود مسیح قبل از اینکه انسان شود سخن می گوید. او وجود روحانی بود، همانطوری که در فیلیپیان فصل 2 آیه 6 نوشته است. او منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. خداوند عیسی مسیح خودش در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 24 گفت: خدا روح است. اکنون از این وضعیت روحانی به عنوان خدایی که نمیتوانیم او را با چشمان بشری دید، مسیح در یک جسم انسانی به این دنیا آمد تا قابل دیدن باشد. او یک انسان شد و وارد وضعیت دنیایی انسانی شد. در میان این شرایط بشری، خصوصیات شخصیت روحانی او پنهان بود. این نکته ای است که در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 نیز اشاره می شود. کلمه خدا انسان شد و بر روی زمین و در بین ما زندگی کرد. همانطوری که خدا را نمی توانستید ببینید وقتی که در بیابان در خیمه عبادت ساکن بود، شخصیت خدایی یا روحانی عیسی مسیح نیز در خیمه جسم انسانی پنهان و مخفی بود. او آنچه را که واقعا بود به انسانها ظاهر نساخت. انسان او را آنطوری که واقعا بود نشناخت. آن که از همان ابتدا خدا بود، خود خدا بود و همه چیز را آفرید، یک نوزاد کوچک و ناتوان شد. او چهره دیدنی خدای نادیده بود و تمام قدرت در آسمان و زمین در اختیار اوست. ولی اینجا روی زمین جسمی انسانی را بر خود گرفت و در میان انسانها زندگی کرد. چون انسانها او را نشناختند، با او به عنوان یک کافر رفتار کردند. مورد نفرت و کینه قرار گرفته، نسبت به او جفا شده و کشته شد. خدایی که در جسم نمایان گردید، ضعیف و ناتوان، زحمتکش و رنج دیده به نظر می رسید. روح القدس حقانیت او را اثبات کرد. با وجود تمام اینها، حقانیت او در جسم انسانی ثابت نشد، بلکه در روح اثبات گردید. او در جسم خود را ظاهر ساخت، یعنی در یک جسم بشری مردم می توانستند او را ببینند. اما او با قیامش از مردگان توسط قدرت روح القدس حقانیت خود را ثابت نمود. زمانی که روی زمین بود، ایامی بود که جلال و شکوه او آشکار می شد. مکاشفات و شهاداتی وجود داشت در مورد اینکه او واقعاً کیست. زمانی که به عنوان نوزادی از یک باکره به دنیا آمد، فرشتگان ظاهر شدند. شکوه او در هنگام تعمیدش دیده شد و جلال او در هنگام تبدیل هیئتش بالای کوه و همینطور در زمان دستگیریش قابل دیدن بود. آنچه در هنگام مصلوب شدنش اتفاق افتاد باعث شد تا بر طبق انجیل متی فصل 27 آیه 54 آن افسر رومی بگوید بدون شک این مرد پسر خداست. اما وقتی او از میان مردگان برخاست، می توانیم مشاهده کنیم که حقانیت او اثبات شده است. او در جسم انسانی ظاهر و نمایان شد، ولی توسط روح القدس حقانیت او ثابت گردید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.